در استاد دکتر رسول جعفریان با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. تشکر میکنم از مسئولین محترم دفتر تبلیغات اسلامی که این محفل رو به یاد بوده علامه استاد سید جعفر مرتضی برگزار کردند و همینطور از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که دقایقی خدمت شما باشه. خب یک متن کوتاهی رو در ویژه‌نامه استاد من نوشتم و قصد ندارم که اون بحث‌ها رو در اینجا تکرار بکنم، گرچه به نوعی مربوط هست به بحث امروز. عنوانش اونجا هست: علامه مرتضی به مثابه یک مورخ متکلم. بحثی که تقریبا مورد علاقه بیشتر دوستانی است که آثار ایشون رو می‌بینند و هر کدام از یک زاویه‌ای به رابطه بحث تاریخ و کلام می‌پردازند. یه مصاحبه نسبتاً مفصلی هم باز توی ویژنامه حوزه هست که نمیدونم الان توضیح میشه یا نه. بله، خدمت استاد هست. اونجا من جزئیاتی رو از اونهایی که خاطرم بوده نسبت به ویژگی‌های استاد عرض کردم و نوشتم. الان بیشتر یه مطلبی رو که صحبت جناب آقای یوسفی هم به نوعی یه گوشه از اون بحث هست رو عرض کنم در بر میگیره عرض بکنم. هم یک یاداوری است نسبت به ایشون و یک فصلی در شناخت افکار ایشون و هم یک طرحی است که فکر میکنم ما در تاریخ اندیشه بایستی دنبال بکنیم و تاریخ رجال صاحب اندیشه با توجه به علایقی که اینا نسبت به محیط خودشون داشتند و ارتباطی که با جامعه علمی و عرض کنم که جامعه نخبگانی معاصر خودشون داشتند، فکر میکنم این رو بشه به عنوان یه طرح ازش استفاده کرد، دست کم درباره 100 نفر از چهره های شاخص و برجسته. اولا فکر میکنم تاریخ اندیشه توی ما خیلی ضعیفه و هنوز هم به عنوان یه سنت علمی خوب شکل نگرفته و دلیل هم داره. ما علاقه‌ای به شناخت اندیشه ها به لحاظ تاریخی نداریم، ما بیشتر علاقمندیم که حق و باطل رو روشن بکنیم. بنابراین هیچ علاقه‌ای نداریم بدونیم فقهای گذشته چی گفتن، مگر اونجایی که نظر ما رو تایید میکنن یا ما میخواییم نقدشون بکنیم. در حقیقت ما بیشتر در حال ساختن افکاری هستیم که خودمون بهش اعتقاد داریم و این غیر از اینه که ما تاریخ اندیشه کار بکنیم، ببینیم گذشتگان ما چی گفتن در مرور زمان و اون یک فواید دیگری داره. اصلا حس یک چنین چیزی هنوز بین ما نیومده و تازه داره مقدماتش فراهم میشه. خب چون مشکل ساز هم هست، یعنی وقتی تاریخ اندیشه کار میشه یک قدری ما فاصله میگیریم از اون ایدئولوژی سازی و عرض کنم که توجه داشتن به این که الان و مخاطبینمونم به تردید میافتن، به شک میافتن، اینا هم علاقه نداریم. ما در حقیقت اون وقت مجبوریم دیدگاه های خیلی معارض و مخالف رو هم توضیح بدیم و بستره تاریخیش رو بگیم و مخاطبین ما اغلب ممکنه به شک بیفته. ولی برای یافتن حقیقت راهی جز توجه به بحث تاریخ اندیشه نیست. من فکر میکنم رجال صاحب اندیشه ما که آقای مرتضی هم یکی از اونهاست، اینها رو ما توی بستر تاریخی و زمانی و فکری خودشون برشون یک زندگی نامه ترتیب بدیم و همینطور که حالا به عنوان مثال آقای یوسفی اشاره کردن که نگارش از صحیح معطوف به تدریس یه درس تاریخ اسلام بوده تو اون معهد که در خیابون چهارمردون بود و من هم پیش از انقلاب رفته بودم و اون معهد رو دیده بودم و آقای تسخیری اونجا بود و دوستانش بودن و افرادی که به هر حال اون زمان با دارالتبلیغ هم ارتباط داشتن و اساسا دارالتبلیغ اون معهد رو ایجاد کرده بود تا اونجایی که خاطرم هست. این خودش یه نکته مهمی است که به هر حال رجال صاحب فکر ما توی بستر زمانی خودشون در مواجهه با پرسش ها و مشکلات و در ارتباط با راه حلایی که برای حل و فصل مسائل اجتماعی می دادند سیستم فکریشون به چه شکلی جلو رفته و تو چه خطی حرکت کردن. مسلم یه ساختار و یه بیس اصلی داشتند. آقای آسد جعفر لبنانیه، تو نجف چند سالی درس خونده، در قم بوده و توی چارچوب فرهنگ شیعه هست. سوالایی که همیشه شیعه بایستی پاسخ میداده براش مهم بوده و خودش به هر حال یه آدمی است که زایش فکری داره. ما در واقع حوزوی ها رو، صاحبان فکر دینی رو که حالا امروز بحثمون توی این حیطه هست، بایستی با آدمای فعال و آدمای غیر فعال تقسیم کنیم، یعنی حتی دانشمند رو. شاید این کلمه رو بشه استفاده کرد، ما یه تعدادی دانشمند داریم، یک تعدادی اندیشمند. با این تعریف که الان من عرض میکنم، اندیشمند آدمایی که واقعا به فکر اینن که اون دانش رو در ارتباط با دلنگرانی هایی که خودشون دارن و دلمشغولی هایی که براشون ایجاد میشه و کنکاش هایی که ذهنی که میکنن برای حل اینها. و چهره های فعال البته متفاوتن، یا آدم هایی هستن به هر حال خیلی دانش دارن ولی پرسش های کمی رو پاسخ میدن، ولی افرادی هستن که یک جور خلاقیت فکری دارند، جرأت و جسارت دارن، اهل ریسک هستند، ایده های تازه‌ای میدن و اینها برای حل یک سری مشکلات زحمت میکشن. شما دیدید آدمایی که تو دوره خودشون ملحدند 100 سال بعد به عنوان پیشتازهای فکری شناخته میشن و اونها آدمایی هستند که خب از زمان خودشون جلوترن. ولی افرادی که فقط دانشمندن و هیچ نقش فعالی حتی اندکی هم ندارند، اینها ارتباطشون با جامعه بسیار کمه. یه گنجینه علم هستند. حالا شریعتی خاطرم هست یک جایی مثلا ابوذر رو با ابن سینا تفاوت میگذاره، اونو میگه دانشمند، حالا با این تفسیر من اینو اندیشمند. نه اینکه بگم اون تفسیر قبول داریم، ولی شریعتی دنبال ساختن در واقع یک کسی مثل ابوذر بود که افکارش بتونه به روز نقش داشته باشه. البته اون نقش رو انقلابی میدید و میگفت اونها گنجینه علمن، که آقای مطهری هم خیلی از این تقسیم بندی دیدید که راضی نیست. به هر حال اینجور دانشمندایی که تو مسیر تاریخ تفکر و تاریخ اندیشه هستند یه سری پرسشایی رو دارن که افرادی که اون زمان رو درک نکردن متوجه اونا نیستند. یعنی ما اگه سابقه فروغ ابدیت و سابقه معهد و سابقه اون چیزا رو نداشته باشیم نمیدونیم. یه وقتی خیلی صحبت بود، نمیدونم مؤسسه نشر آثار امام این کارو کرد یا نه، که امام معمولا اشاره به تحولات روز نمیکرد، نصیحت‌های کلی خودش رو میگفت. لازم بود که یه شأن نزولی برای تمام اون حرفا نوشته بشه و معلوم بشه اون اشاره‌ای که میکنه به چه کسیه. و خب نوع متفکرین دیگه هم همینطوره. یک سری سوالای تاریخی هست که امثال آقای سید جعفر بایستی پاسخ بدن، یک سری سوالات روزه، اشکالات روزه، گاهیش توی یه دهه پیش میاد، گاهیش در یک عرض کنم که قرن 25 ساله اتفاق میفته، گاهی در یک نسل. دقیقا میشه آثار اینجور افراد رو متناسب با این شرایط کار کرد. این که عرض کردم این یه طرح هم هست که ما به هر حال بایستی در بیاریم که تو دهه 20 و 30 در واقع چه شرایطی هست، چه مؤسساتی هست، چه نهادهایی هستند. این مقاله‌ای که وقتی من راجع به مرحوم آقای شهیدی نوشتم که آقای مرتضی هم به یک نوعی درگیر اون بحث شد. آقای شهیدی خیلی انقلابی بود تو دهه 20 تا اواسط دهه 30 و بعد رفت دیگه مؤسسه ده خدا پیش دکتر معین و دیگه تقریبا کارهای انقلابی رو کنار گذاشت. اون جنایات تاریخ و شیرزن کربلا و عرض کنم که ترجمه اون کتاب جودت و سهار الاشتراکی العظیم راجع به ابوذر و ابوذر در بیابان ربزه. وقتی انقلاب شد از ایشون خواستن دوباره انقلابی بشه. خب نمیشد یه مقداری، ولی کتاب ابوذرش رو اتفاقا دوباره چاپ کرد و یه مقدمه ای نوشت و گفت که ما چه فکرایی داشتیم تو دهه 20 و 30. و اونجا 3-4 صفحه توضیح داد که مسلمان‌ها که گیر کمونیست‌ها افتاده بودند به اینا می‌خواستن بگن که سوسیالیسم فقط مال شما نیست، عدالت فقط مال شما نیست، ما هم عدالت داریم، ما هم ابوذر داریم، و اومدن اون کتاب الاشتراکی العظیم رو نوشتن. آخرین حس این افکار و پاسخ دادن‌ها رسید به سید جعفر که کتاب ابوذر اشتراکی ام مسلم ان شیوعی تقریبا شبیه این رو نوشتند، و اگه اشتباه نکنم آقا محمد برادرشون ترجمه کرد و آقای احمدی پسر مرحوم آقای احمدی میانجی. و عرض کنم که بعدا هم توی مقالات دو مرتبه چاپ شد و دوره‌ای بود که اول انقلاب کمونیست‌ها دوباره اومده بودن و میگفتن که سوسیالیسم مهمه و مارکسیسم محبوبیتی داره، و آقای آذری قمی راجع به مالکیت خصوصی نوشت، آقای احمدی میانجی دو جلد مالکیت خصوصی نوشت، و آقای مرتضی هم این رو نوشت برای اینکه اون اشکال رو جواب بده. شایدم نگاهش فقط به کار جودت و سهار بود، اصلا از کارهای شهیدی و اینها و ترجمه‌ای که شده بود خبری نداشت، ولی یه فضایی ایجاد شده و من به نظرم باز هم زمینه‌هایی داره. یعنی ماجرا به اصطلاح بیش از این هاست. تو نوشته های گروه های انقلابی پیش از انقلاب که چه مقدار بحث های مربوط به سوسیالیسم اسلامی مطرح شد، یا حرف های نخشب که خداپرستان سوسیالیست رو نوشت، و به هر حال یه دانشمندی مثل آقای سید جعفر توی این زمینه میاد و ارزش علمی اینها از لحاظ بررسی منابع خیلی ارزش داره. آقای مرتضی هم خواست نشون بده که ابوذر مبارزه با فساد میکنه ولی با مالکیت خصوصی درگیر نیست. ولی خب دیگران داشتند یک در واقع نظام اقتصادی سوسیالیستی از دل رفتارهای ابوذر با عثمان فراهم میکردند، و ایشون خب حرفش این بود که نه، این استدلال ساده عثمان رو میخواست جواب بده. عثمان میگفت تو قرآن اومده که پیغمبر به ذبیل قرباش کمک کنه، پس هر حاکمی میتونه به ذبیل قرباش کمک کنه، چه اشکالی داره؟ چطور پیغمبر که هست خمس برسه به خیش و قماش ولی من که خلیفه شدم نرسه؟ یعنی یه استدلال خیلی همچین که نمیدونم حالا شما چه جوابی برش دارید، عرض کنم که مطرح میکرد و میگفت که این اشکالی نداره که بالاخره هر حاکمی یه قدری هوای عرض کنم ایلو تبار خودش رو هم داشته باشد، و همچین سید اینو میخواست جواب بدهد، ولی اونها در واقع میخواستن یک شکل. ببینید من یه نکته کلی تری بگم، خیلی صحبت میشه راجع به این که سید جعفر مثلا از کلام شیعی دفاع میکنه متکلمه یا مورخه. میخوام عرض بکنم که ما هممون متکلمیم توی حوزه، ما نه فیلسوف داریم نه تاریخ اندیشه خونه درجه یک داریم، نه اصلا میتونیم اون قیافه رو در حقیقت به خودمون بگیریم و پوز علمی بدیم، اصلا یعنی به صورتی که جانبدار چیزی نیستیم. تو این چارچوب ما این کارها رو نمیتونیم انجام بدیم. ما هممون اینجا دفاع از دین میکنیم، از بحث این که دین چجوری مشکلات جامعه رو حل میکنه، اشکالاتی که به دین کردن در درجه اول و اشکالاتی که به مذهب کردن جواب میدیم. ما اگر مشکلی داریم در این ارتباط با سید جعفر، در واقع مشکل هممون هست که تمام تشکیلات ما و تمام مؤسسات ما صرف نظر از اینکه حقیقت چیه، هدفشون که به اونم توجه دارند ولی فقط در این جهت، هدفشون اینه که مردم رو قانع بکنن که این افکاری که به عنوان دین و به عنوان مذهب رواج داره اینها درسته. این کاریه که همه ما انجام میدیم، و اون حرفایی که فارابی میزنه آخر احصال علوم به متکلمین حمله میکنه و میگه که اینها به هر حال همه پیشفرض‌ها رو دارن، همه چیزایی رو که باید اثبات کنن از قبل دارن و با فلسفه این تفاوت رو دارن که فیلسوف یک چنین نگاهی نداره، به همه ما صدق میکنه. ما اساساً اینکه راه درستی داریم میریم یا نه نمیدونم، اما این رو من میتونم عرض بکنم که کنار این یک سری حقایق روشن میکنیم. سید جعفر مصادر رو نگاه کرد، ابوذر رو از دست اون توهمای دهه 20 و 30 یا حتی یه قرن پیش مصر مثلا نجات داد و یه حقایقی رو روشن کرد که اون ایده‌ای که تو میگی درست نیست، چون تو مصادر اینها نوشته شده.
ولی فایده در واقع کارهای تاریخی ما همین کارهای حاشیه‌ای است که انجام میدیم. علم هم پیشرفت میکنه، تاریخ هم جلوتر میره و ایشون خیلی در واقع این گامهای بلندی برداشت با اون ذوقی که داشت، با اون خلاقیتی که داشت، با اون قدرت حدسی که داشت، واقعا پیشرفت. ولی در کل ما توی چارچوبه هستیم که هممون در واقع به همین سمت بایستی پیش بریم و حرفای فارابی سر جای خودشه. ما پیش‌فرضمون رو داریم و به هیچ وجه عرض کنم که به بیشتر از اقناع فکر نمی‌کنیم، اونم اقناع جامعه خودمون. خیلی اوقات به بیرون از اینم فکر نمی‌کنیم که این حرفایی که ما می‌زنیم اینجا آیا بیرون از محیط خودمونم کسی اینها رو قبول می‌کنه یا نه. برخیمون توجه داریم، تا چند درصد یه خورده پیش می‌ریم، ولی غالباً نداریم. ببینید سید جعفر وقتی اومد ایران چرا کتاب حیات سیاسی امام رضا رو نوشت؟ به نظر من کاملا با یه اسلام سیاسی آشنا بود. این آدم تو محیط لبنان و امام موسی صدر رو عرض کنم که قبلش مرحوم شرف الدین بود، یه آدم متدین به سیاست بپردازه، پیداست که با یک زمینه جدی به سیاست داره نگاه میکنه. سالها بود که در ایران اسلام سیاسی مطرح بود و سید جعفر واقعاً در این جهت یک کار شاخص کرد، بی اندازه کار با ارزشی بود کار حیات سیاسی امام رضا. و یادتون هست یه ترجمه خلاصه ازش چاپ شد توسط آقای دکتر خلیلیان که هنوزم کانادا هست و فکر میکنم نزدیک 100 سال داره، و اون ترجمه چقدر منتشر شد و چقدر ایده های نو در واقع به جامعه ما داد. واقعا میشه پرسید که ریشه های اسلام سیاسی توی فکر آقای مرتضی از کجا بوده و در واقع چطوری سعی کرد یک نمایی از تاریخ ائمه بده که ارتباط با سیاست رو و مشکلاتی که تو ذهن بود در باره ارتباط اینها با حکومت‌ها، همون کاری که راجب جوایز شعرا هم کرد که آیا میشه شعرا مثلا بهشون جایزه داد وقتی حرفای پرت و پلا میزنند، شبیه اون بحثی که توی فقه راجب جوایز عمرا و عرض کنم که حکما هم بود، حکومت ها هم بود. خب کار امام رضا یک کار سیاسی بسیار مهم و قابلی بود. بلافاصله وقتی انقلاب شد آقای سید جعفر افکارش خیلی انقلابی تر شد و برای حل دشواری‌های نظام یک سری کارهای انجام داد. شاید یکی از زیباترین کارهای ایشون آداب طبیه در اسلام بود که به هر حال پیش قراول این کارهای علوم انسانی اسلامی بود به یک معنا و اسلامی کردن علوم بود. و ایشون البته خوب توجه داشت که کار طب اسلامی نمی‌کنه، ولی اخلاقیات طب رو عرض کنم که بهش توجه داره که همون زمان ترجمه هم شد به فارسی. شبیه این کارهایی بود که ایشون انجام داد تحت عنوان الامن و الاستخبارات فی الاسلام که بعدها دانشگاه امام حسین هم ترجمه کرد و ایشون سالهای متمادی به پیروی از کتاب تراتیب الاداریه و در واقع به خاطر حل مشکل این حکومتی که ایجاد شده بود در ایران سعی میکرد یک چارچوبهی برای نظام اسلامی درست بکنه. صداقت تو نظام چقدر باشه، نمیدونم خلاف چقدر، پنهانکاری چقدر، حیله توی جنگ چقدر. و مخصوصا تو باب جهادش هم ایشون سال 66-67 که بمبارونای شهری بود یه رساله کوچکی نوشت، یعنی راجب مبدع مقابله به مثل و اینکه اگر اونا زدن شهرهای ما رو ما هم میتونیم بزنیم یا نه. و خب البته حکومت دلش میخواست این رو که یک کسی پیدا بشه بگه که اگه شهرهایی که دائم یادتون اخبار امروز نم علی غربی، علی شرقی رو زدن، بصره رو زدن، اینا مدام توی اخبار اون دوره هر روز ظهر ساعت 2 شنیده میشد. که و این مبدأ مقابله به مصر در واقع حل یک مسئله بود و از صحیح هم همینطور بود. از صحیح تقریبا تو بخشای زیادیش در واقع پرداختن به یک سری از بحث‌هایی است که به این بخش عرض کنم که مربوط میشه. من آخرین مثالم رو فقط بزنم، ایشون یک کارهای دیگری هم میکرد که گاهی یه سر و صداهایی هم ایجاد کرد ولی واقعا من بستر تاریخیش رو نمیدونم که دقیقا چی هست. خیلی ساده بهتون بگم، بیت المقدس هیچ وقت این ارزشی که برای سنی‌ها داشته برای جامعه شیعه نداشته و این کاملا توی آثار ما هست. و
نمیدونم از کجا در ذهن ایشون رفته بود، روایاتی دیده بود که بیت المقدس این مسجدی نیست که توی فلسطینه، در حقیقت یه جایی توی آسمونه. و عرض کنم که این رو نوشت در یک رساله کوچکی به عنوان مسجد الاقصائین و اینا رو توی اصحی هم آورد و بعدها این افتاد دست وهابی ها و اونها و خصوص تو دوره احمدی نژاد که خیلی وجهه به اصطلاح انقلاب توی بلاد عربی زیاد شده بود، این رو دست گرفتن، چون همون موقع جایزه سالم از دست آقای احمدی نژاد گرفته شد برای اصحی. کتابی نوشته شد، به چندین زبان مختلف هم ترجمه شد، سر این که اصلا شیعه ها به بیت المقدس توجهی ندارن، اصلا قبولش ندارن که توی این عالم هست. من الان نمیدونم واقعا تو ذهن ایشون بحثای فلسطین اصلا بود یا نبود، و حق و البته به ایشون میدم که مطلقا توی کتابهای ما زیارت بیت المقدس توصیه نشده، به رغم اون روایتی که از قدیم سنی ها نقل میکردن که 3 تا مسجد فقط شد راحال میشه کرد برای رفتنش، مسجد الحرام و مسجد النبی و بیت المقدس. و الان هم چندین مقاله تو زبانهای فرنگی داریم و یکی از اینا که همین شماره قبل آین پژوهش هم توسط یکی از این شاگردای من ترجمه شد و چاپ شد، اینه که اصلا بیت المقدس اعتبارش و اهمیتش رو کار بنی امیه است و کار عبدالملک مروان و اینهاست و اونها در واقع. این تبدیل شد به یک جدالی. و فارغ از این که سید جعفر چی گفته، مقالات دیگری هم هست که تفاوت نگاه دو تا مذهب رو نسبت به بیت المقدس نشون میده و این ماجرا تبدیل شد به یک بحران و شاید باعث شد که سید همون کتابش رو جمع کرد و دیگه فکر میکنم اجازه انتشارم بهش نداد و جایی پخش نکرد به خاطر این مسائل. به هر حال افرادی که ما داریم، شخصیتایی که داریم از نظر تاریخ اندیشه‌ای یه بسترایی دارن، هم از نظر تاثیر گرفتن، هم از نظر تاثیر گذاشتن، بدون اینا اصلا فهم زندگیشون عرض کنم که مهم، یعنی به اصطلاح قابل فهم نیست. بحثای تحریف قرآن بعد از نوشتن فصل الخطاب خیلی جدی‌تر شد و اصل ماجرام شاید آقای مهدوی بهتر بتونن قضاوت بکنن که وقتی بحث تحریف تورات و انجیل مطرح شد، توی این نقدایی که مسلمان‌ها توی 200 سال گذشته به عهد این داشتند، بعضی از اونا گفتن که خب در بین مسلمان هم یه گروه هستن که تحریف رو قبول دارن، شیعه ها، و بلافاصله فصل الخطاب شاهدش پیدا شد و تو اظهار الحق گفته شد که شیعه ها قائل به تحریف نیستن، یعنی یه منبع سنی اعلام کرد که شیعه ها قائل به تحریف نیستن و اخیراً که اظهار الحق چاپ شد تو سعودی یا حالا یک جایی تقریبا شبیه اون، حذف کردن اینا رو برای اینکه بگن شیعه قائل به تحریف هست. خب سید جعفر درگیر این بحث شد مثل همه، و اون موقع من فکر کنم توصیه‌های آقای تسخیری بود یا دیگران به ایشون که یک کاری راجع به تحریف عرض کنم که نوشته بشه، و اون کتابچه کوچکی که من به توصیه ایشون نوشتم و زیر نظر خودش و بیشتر منابعش هم از خودش بود، کتاب اکذوبه تو تحریف القرآن بود. اتفاقا الان گشتم توی به اصطلاح چاپ‌های قدیم، دیدم که یک نسخه از اکذوبه تحریف القرآن دارم که بعد از چاپ هم آقای سید جعفر خونده و تمام صفحات پر عباشی کرده، یعنی نوشته، و اون خوشبختانه همینطور اتفاقی بین کارا الان پیدا کردم. اونم به هر حال ایشون حالا یا کار من کار به درد بخوری نبود یا هر چه بود، دو مرتبه خودش نشست و کتاب حقایق هامه رو نوشت، حول القرآن الکریم، که انصافا تو کارهای قرآنی آقای مهدوی تصدیق میکنن که یه قدم مهمی بود برای بحثای تاریخ قرآنی. سید انصافش اینه که قدرت حدس عجیب داشت، تتبعش بسیار خوب بود. بله بعد بعدش حقایق هامه توی معنای دیگه هم شاید میده توی عربی نداریم بله، ولی بود تو چاپ اول بود. عرض کنم که واقعا از لحاظ دیدن مصادر و یه متکلم خیلی زبردست بود که از تاریخ خوب استفاده کرد. خیلی متکلمین ما فقط به ذهن تکیه میکردن، ولی ایشون به هر حال میگشت و یک جای یک شاهدی پیدا میکرد. خود ایشون هم به هر حال دوچار تغییراتی بود، یعنی به تناسب اتفاقاتی که افتاد که بخش مهمیش مربوط میشد به ماجرای لبنان و مأساوت و حتی ارتباط با ایران و اینها. و این که عرض کردم این یه پیشنهاده، توصیه‌ام اینه که ما واقعا چهرهای برجسته‌مون رو توی بستر زمانی و تا دیر نشده اشخاصی که هستند و کسانی که خاطرشون هست برشون یک زندگی نامه‌ای مفصلی نوشته بشه که بشه و سید جزء واقعا چهرهای بسیار ممتازه. و خب واقعا آقا محمد و اخویشون عبدالله و همه کمکش کردند و بیش از همه مادرشون، بیش از همه مادرشون واقعا تمام بار این زندگی و زحمت این زندگی و این بچهای عرض کنم که مفصل و عرض کنم که انشالله همه اینا به دوش این مادر بود و حتی نوه ها، یعنی بعد سیر جدیدی شروع شد از بعد از و بایستی واقعا سپاسگزار این مادر بود و یک جای مفصل ازش تشکر کرد و این رو خود سید هم بارها و بارها اشاره می کرد که واقعا و خود ایشون هم که انصافا وفادار بود به زندگیش به همه معانی کلمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.